هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز پنجشنبه است، 23 خرداد ماه سال 1398 و برابر با 13 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. مجله‌ای که مجموعه است از خبر، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به اخبار روز، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون سمیرا، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دونالد ترامپ از حمله به دو نفتکش در دریای عمان مطلع شده است. به گفته کاخ سفید، آمریکا به امدادرسانی به خدمه دو کشتی ادامه می‌دهد و در حال بررسی جزئیات این حادثه است. در واکنش به آنچه حمله به دو نفتکش در دریای عمان توصیف شده، اتحادیه اروپا نیز خواستار خویشتنداری حداکثری در منطقه خلیج فارس شده است. سخنگوی فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت منطقه به تنش و بی‌ثباتی بیشتر نیاز ندارد. سخنگوی خانم موگرینی بر خویشتنداری همه طرف‌ها و خودداری از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز تاکید کرده است. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، برای کاهش تنش‌ها به منطقه سفر کرده و در ادامه این سفر به تهران خواهد رفت. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، هم از همه طرف‌ها خواسته بدون پیش‌داوری و با آرامش و خونسردی اجازه دهند تحقیقات انجام شود. آمریکا که ناوگان پنجم آن در منطقه خلیج فارس حضور دائمی دارد، تاکنون واکنشی به حملات روز پنجشنبه نشان نداده است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که برای یک سفر رسمی به تهران رفته است، صبح پنجشنبه با آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای خامنه ای در واکنش به اظهار تمایل شینزو آبه برای دادن پیام دونالد ترامپ به او تاکید کرده که وی ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌داند.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
آقای خامنه ای همچنین گفته است که وی اعتمادی به آمریکا ندارد و به گفته او تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. هنوز متن گفته های آقای آبه منتشر نشده، اما خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داده که آقای خامنه ای به نخست وزیر ژاپن گفته است ایران قصد تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را نیز ندارد. ساعتی پیش از این دیدار، مورگان اورتاگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران گفت واشنگتن از تلاش‌های شینزو آبه جهت کاهش تنش در منطقه حمایت می‌کند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نزار زکا، شهروند لبنان را که در ایران زندانی بود، به انتشار اسناد و مدارک موجود در پرونده اش تهدید کرد. آقای منتظری گفت قوه قضایی اسناد و مدارک محکومیت نزار زکا را در اختیار دارد و به گفته او اگر لازم باشد مصاحبه، فیلم‌ها و مستندات را منتشر می‌کند. نزار زکا که کارشناس فناوری است، 4 سال پیش هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. او 2 روز پیش به درخواست میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، آزاد شد و ایران را ترک کرد. ساعتی پس از ورود به بیروت، آقای زکا گفت که در اوایل بازداشتش تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئول بازجویی از او بوده است. پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه گفته بود آزادی آقای زکا مشروط است. نزار زکا تاکنون به تهدید دادستان کل کشور با کنشی نشان نداده است. و بیش از یک میلیون نفر در جهان با امضای نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. از بازداشت نسرین ستوده 1 سال می‌گذرد و عفو بین‌الملل می‌گوید که قصد دارد روز 23 خرداد همزمان با 1 سالگی این دستگیری عریضه درخواست آزادی او را به طور هماهنگ به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان تحویل دهد. خانم ستوده از برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا و سال گذشته در منزل خود بازداشت شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. هم آخرین خبرها رو مطالعه خواهید کرد و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: حمله به دو تانکر نفتی در دریای عمان و در نزدیکی بندر جاسک. ظریف میگوید فراتر از مشکوک است. آیت الله خامنه ای آنها را محکوم میکند و اتحادیه اروپا از همگان میخواهد خیشتنداری کنند. حسین آریان.
با توجه به ساعات حمله و تقارن این حمله با سفر آقای شینزو آبه و فاصله ای رو که این کشتی ها با بندر جاسک دارن، بسیار مشکوکه.
نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه ای دیدار کرد، دیداری تاریخی با پیامی از دونالد ترامپ که به دست صاحبش نرسید. آقای خامنه ای میگوید ترامپ شایسته پیام دادن و گرفتن نیست.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کرد، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
واگذاری تئاتر به بخش خصوصی و بلیط هایی که روز به روز گران قیمت تر می شود. بهزاد فراهانی.
خصوصی کردن تئاتر برای یک قشر اجتماعی، یعنی سرمایه داری، به خصوص سرمایه داری نادانی که امروز روز پول کلان دستش افتاده و می تونه آروغ بعد از غذاش رو توی یک هتل دیدن یک تئاتر قرار بده.
همه اینا همراه با نگاهی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی داغ است. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا یک ساعت دیگه، با من همراه باشید. امروز مجله شامگاهی یک ساعته خواهد بود و در انتهای مجله، یعنی ساعت 8 به وقت ایران، شنونده مجله تابو کاری از فهیمه خضر حیدری خواهید بود. در خبرها شنیدید که دو تانکر صبح امروز پس از ترک عربستان و امارات و گذر از تنگه هرمز در دریای عمان و در نزدیکی بندر جاسک دچار سانحه شدند. سانحه‌ای که خبرگزاری‌ها اون رو حمله نامیدند و مشخصاتی هم از نوع حمله منتشر کردند که بر اساس اخبار با دو اژدر صورت گرفته. در رابطه با این حملات همکارم کامبیز غفوری اینجاست تا جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار بده. کامبیز، ظاهراً با یک خبر خیلی داغ به استودیو اومدی.
دقیقاً، ظاهراً دقیقه به دقیقه است رویدادها. من بنابراین از یک خبر فوری شروع میکنم و بعد میرسیم به جدیدترین بروزرسانی ها و جزئیاتش. یه مقام دفاعی آمریکا که اسمش فاش نشده به خبرنگار حوزه امنیت بین الملل شبکه CBS گفته که اینکه ایران در این حمله دست داشته باشه بسیار محتمل هست. این مقام آمریکایی همچنین به CBS گفته که نمیتونه تایید کنه که منبع این حمله اژدر بوده یا مین دریایی. این مقام آمریکایی با تاکید بر اینکه آمریکا منتظر نتایج تحقیقات خواهد شد، گفت که واکنش آمریکا بستگی به شواهدی داره که این حملات رو به ایران متصل بکنه یا نه و اینکه رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس چه خواهد بود. همچنین گفته که ادعای ایران که خدمه دو کشتی رو نجات داده رد میکنه و گفته که 21 سرنشین یکی از این کشتی‌ها توسط USS بینبریج نجات داده شدن. از این قبل از اینکه به بقیه واکنش‌ها برسم، یک سری واکنش جدید هم داریم در مورد این 21 سرنشین هم صحبت کنیم. ببینید، دو تا ناو بوده که این حادثه براشون رخ داده. یکی از این کشتی ها به اسم فرونت آلتر حامل پرچم جزیره مارشال بوده، از روبعیس امارات از اون بندر به سمت بندر کاوسیونگ در تایوان میرفته. کشتی تحت اختیار یک شرکت نروژی بوده به اسم فرونت لاین. دومی یعنی کوکوکا کارجز از الجبیل سعودی میرفته به طرف سنگاپور. اون یک کمپانی ژاپنی کنترل میکرده مسائل مربوط به بارگیریش رو. به گزارش رویترز ناوگان پنجم دریایی آمریکا آمریکا گفته که درخواست‌های کمک نخستین کشتی رو ساعت 6 و 12 دقیقه صبح، دومی رو در ساعت 7 صبح به وقت محلی دریافت کرده. مقامات ایرانی گفتن که به وقت تهران 8:50 و 9:50 دقیقه صبح درخواست‌های کمک رو گرفتن. از یک طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد این دو کشتی که به ترتیب در 25 مایلی و 28 مایلی بندر جاسک ایران بودن، 44 ملوان در مجموع از این دوتا با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریای هرمزگان از آب گرفته شدن و به جاسک منتقل شدن. فردی به اسم آقای عفیفی، الله مراد عفیفی، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفتش که 23 تاشون مال از این خدمه مربوط به کشتی فرونت آلت ایر بودن، توسط یک شناور عبوری به اسم هیوندای دوبر نجات داده شدن، بعد تحویل شناور منجی ایرانی شدن. و ایشون گفتش که 21 خدمه کوکوکا کارجز رو اول یک ریادکش عبوری به اسم کوستال ایس دیده و نجات داده، اما نگفت که آمریکایی ها هم در این عملیات مشارکت داشتن. طبق این خبری که من بهتون گفتم الان و همچنین گزارش CNN، ظاهرا ناوشکن ضد موشک USS Bainbridge این 21 خدمه رو به گفته مقام های آمریکایی نجات داده،
ولی در ایران نیستند این 21 نفر.
این رو نمیدونیم، به خاطر اینکه مقام های ایرانی میگن 44 خدمه و اشاره میکنن که 23 به اضافه 21 مساوی با 44 در بندر جاسک هستن. الان یک علامت سوال بزرگ هست که آمریکایی‌ها میگن ما نجات دادیم، حالا یا نجات دادن تحویل نیروهای ایران دادن
یا
بعد دقیقاً این هنوز بعد منتظر باشیم خبرهای دیگه ای بیاد.
خب کامیز، به واکنش ها میخوای بپردازیم؟
بله، خیلی مهم هست، واکنش گسترده بود. از ایران شروع بکنم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنش فوری نسبتا نشون داده بود با اشاره به اینکه حادثه برای نفتکش‌های تجاری مرتبط با ژاپن ایجاد شده و این هم زمان بوده با دیدار نخست وزیر ژاپن با آقای خامنه‌ای. این حوادث رو مشکوک خوند، ابراز نگرانی کرد. آقای ظریف در یک توییتی نوشت که این حملات گزارش شده به نفتکش‌های مرتبط با ژاپن در زمانی اتفاق افتاد که نخست وزیر این کشور در حال دیدار با آیت الله خامنه‌ای بود و او گفتش که به همین دلیل ما میگیم که مجمع گفتگوی منطقه‌ای پیشنهادی ایران ضروریه. واکنش اتحادیه اروپا از جانب مایا کوتسیانچیچ سخنگوی خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز شد. ایشون خواستار خیشتنداری حد اکثری شد. خب بعضی از کشورهای دیگه اروپایی هم به همین صورت مثل آلمان، مثل فرانسه، همه خواستار خیشتنداری شدند. میدونیم که این رویداد در حالی اتفاق میفته که هلگا اشمیت رئیس دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دومین روز از سفرش به خاورمیانه به سر میبره، سفری که اصلا با هدف کاهش تنش ها شروع شده بوده. بله، بریتانیایی ها نگرانیشون از این حادثه برای کشتی ها بیان کردن. قبل از اینکه برسیم به آخرین واکنش ها، روسیه رو هم بگم. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه این کشور گفتش که این حوادث نشانگر تنش فوق العاده در منطقه است. اضافه کرد از نظر کشورش شرایط مربوط به ایران باید عادی سازی بشه. همچنین خواهان تحقیقات آرام و بی‌طرفی شد که به گفته آقای ریابکوف نتیجه گیری های عجولانه در اونها نباشه، به آتش در منطقه دامن نزنه. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به شدت محکوم کرد اون چی که حمله خوند به این تانکرها و گفتش که باید در واقع حقیقت یابی بشه و دنیا نمیتونه که یک رویارویی رو در منطقه خلیج فارس ببینه. اتحادیه عرب گفتش که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید واکنش نشون بده و اینطور گفتش که برخی از طرفها در منطقه دارن تلاش میکنن تا آتش رو در این منطقه روشن بکنن.
کامیز، پیش از این که به استودیو بیای، رضا جمالی خبرها رو میخوند و در خبرها گفتش که ظاهراً آقای ترامپ مطلع شده از مسئله حمله به تانکرهای نفتی، اما هنوز واکنشی رسمی ما از کاخ سفید در این رابطه نداریم. خیلی ممنونم، کامیز غفوری بود با آخرین اخبار و جزئیات از حمله احتمالی به دو تانکر نفتی که صبح امروز انجام شد. اما این حمله چگونه ترتیب داده شده؟ ابعادش چگونه بوده و مختصات نظامیش چه هست؟ ساعتی پیش در این رابطه با حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، گفتگو کردم.
با توجه به ساعت حمله در ساعت اولیه صبح و تقارن این حمله با اونچه که در تهران میگذره با سفر آقای شینزو آبه و فاصله‌ای رو که این کشتی ها با بندر جاسک دارند و همینطور با فجیره واقعا تو مسیر کشتیرانی تو دریای عمان هستن و اینا بسیار مشکوکه. اگر حمله صورت گرفته باشه به اون گونه که اشاره شده به برخی از مقام ها یا خبرگزاری ها گفتن که با اژدر هست، کار بسیار حرفه‌ای خواهد بود اگر ثابت بشه، برای اینکه این به وسیله آدم های به حساب ناشی و غیر حرفه‌ای نمیتونه صورت بگیره. تقارن این هم اینه، اگه بذاریم اون چرا که اتفاق افتاده کنار اون چرا که یک ماه پیش در فجیره اتفاق افتاد، همه اینها باعث میشه که ما بتونیم سناریوهای مختلفی رو در ذهن خودمون واقعا متبلور بکنیم که شاید یک عامل دولتی واقعا در این کار دست داشته.
آقای آریان، اشاره کردید به حملاتی که در اردیبهشت ماه رخ داد. در گزارشی که در اون رابطه منتشر شد، گزارش ابتدایی هم دقیقا صحبت شما بود که میگفت این حمله خیلی حرفه‌ای بوده و احتمالا یک عامل دولتی دست داشته. چه راهی وجود داره که بشه شناسایی کرد این عامل دولتی رو و اثبات کرد که این یک حمله بوده که توسط یک افرادی ترتیب داده شده؟
خوب، راه‌های مختلفی است. برای نمونه حمله‌ای را که در فجیره صورت گرفت، یک تیم بین المللی اون حادثه رو بررسی کردن. البته قبل از اینکه این نتیجهش به شورای امنیت داده بشه، آقای جان بولتون گفته بود که بیشک این کار ایرانه، اسرائیل گفت که این کار ایرانه و برخی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم همین حرف زدن، ولی در نتیجه اون چرا که داده شد به شورای امنیت و نروژ هم یکی از کشورهایی بود که متخصصینش داشتن اینو بررسی میکردن، گفتن کار یک عامل دولتیه. راهاش بررسی نوع حادثه است، زمانش است، چه موقعی در کجای کشتی این اتفاق افتاده، آزمایشات فرنزیک هست که انجام میدن، همینطور ممکن است که بررسی بکنن عکس های ماهواره‌ای رو در اون زمانی رو که این حادثه اتفاق افتاده که تردد کشتی ها یا قایق ها به چه گونه بوده. انواع اقسام این اطلاعات رو در کنار همدیگه میذارن و در نهایت به یک نتیجه میرسن. اون چرا که در برای نمونه در فجر اتفاق افتاد یک کار حرفه‌ای بود، برای اینکه کشتی ها بین 5 تا 15 کیلومتر از بندر فجیره فاصله داشتند و در لنگرگاه بودند تا به نوبت برن سوخت بگیرن. در یک همچین فاصله و چون این کار را انجام دادن در یک ساعت معینی روی چهار کشتی، این یک کار حرفه‌ای است.
آقای آریان، به گزارش قبلی اگر نگاهی بیاندازیم، اون گزارش ابتدایی تیم‌های تحقیقاتی بود از چندین کشور جهان مثل فرانسه، آمریکا، عربستان. اون گزارش هنوز نهایی نشده. داشتیم ما موقع به این میپرداختیم که اگر این گزارش به شورای امنیت بره چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت، اگر که ایران بخواد به عنوان عامل شناخته بشه، که نشده. در گزارش اول نامی از ایران برده نشد. حالا این اتفاق افتاده و این هم حتما منجر به یک گزارش تحقیقی خواهد شد. مجموعه اینها چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
اگر در واقعا ثابت بشه و گفته بشه به طور آشکار، نه اونچرا که آمریکا برای خودش میگه یا کشورهای عربی، که کار ایران بوده، تبعات بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت. سناریوهای مختلفی هست. ممکنه این کار ایران باشه، که اگه واقعا کار ایران باشه، انجامش برای نیروی دریایی به ویژه نیروی دریایی ارتش یا برای تکاوران که جز زبده ترین واقعا نیروها هستند در نیروی دریایی ارتش، کار بسیار ساده است. ولی اگر ثابت بشه تبعات بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت، برای اینکه در این مسیر کشتیرانی خارج از تنگه هرمز، کشتی هایی که دارن حرکت میکنن، نفت کشا، اینا دو تا مسیر عمده رو از نظر خطوط مواصلاتی طی میکنن. یه طرفش میره به طرف تنگه مالاگا که سوخت سنگاپور و کشورهای شرقی رو، کره و ژاپن رو تأمین میکنه و همینطور چین رو و یک بخش دیگرش خط مواصلاتی میره به طرف بابل‌مندب و دریای سخت که سوخت رو به اروپا میرسونه. یعنی یک نقطه بسیار حساسی است و این باعث واکنش شدید از طرف همه کشورها خواهد بود و چه بسا که میتونه حتی به درگیری نظامی منجر بشه و به نوعی واکنش از طرف آمریکا.
آقای آریان، ایران در مورد قبلی تمامی اتهامات رو رد کرد و هنوز هم هیچ شواهد و ادله مستدلی ارائه نشده از اینکه ایران در حمله قبلی دست داشته و حالا در مورد این حمله هم به همین ترتیب هست. ما صبح با یکی از تحلیلگرانمون صحبت می‌کردیم، اشاره کردن که ممکنه کشورهای دیگری در این ماجرا دست داشته باشن، چون از روابط دیپلماتیک ایران با دیگر کشورها مثل ژاپن یا ایجاد گفتگو بین ایران و آمریکا اون کشورها متضرر میشن. نظر شما چه هست؟
خوب ببین، ما میتونیم سناریوهای مختلفی رو در نظر بگیریم. البته تاکید میکنم، خودتونم گفتین، هنوز ثابت نشده که این کار ایرانه. یکی از سناریوها میتونیم باشه که خوب، به رغم اینکه آقای آبه در ایران هست، داره با آیت الله خامنه‌ای صحبت میکنه و چون اتفاقی میفته، این صرفا یه سناریوست. یه گروهی حالا مال سپاه پاسداران، نیروی دریاییش، یا به هر عنوان، نمیخوان که این کارها پیش بره و به طور کلی هیچ گونه گفتگویی به آمریکا صورت بگیره، چه مستقیم و چه غیر مستقیم دست زدن به این کار، بدون اینکه بسیاری از مقامات بالا دست و بلندپایه ایران بدونن، حتی به وزارت امور خارجه. ولی این صرفا یه سناریوست. سناریوی دیگر اینی که ممکنه برخی دیگر از کشورهای منطقه، چه عرب و یا اگه به صراحت بخوایم بگیم اسرائیل یا کشورهای دیگه، این کار رو دارن انجام میدن که یک بهانه ایجاد بکنن و بگن که این کار ایرانه و باعث یک درگیری نظامی بشن.
گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، رو شنیدی در رابطه با آنچه که حمله توصیف شده به دو تانکر نفتی صبح امروز در دریای عمان. اما شما چی فکر میکنید؟ آیا ایران در این اتفاق دست داشته یا آیا کشور دیگری میخواسته به ژاپن که برای مذاکره به ایران رفته پیغامی بفرسته؟ نظر شما چیه؟ با ما تماس بگیرید. 20 42 02 21 12 21 12. اگر تلگرام دارید هم در telegram.me/radiofarda میتونید نظرات خودتون رو به شکل صوت برای ما بفرستید. اما تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در رابطه با حادثه که صبح امروز در دریای عمان رخ داده اظهار نظر کردند که با هم میشنویم.
رئیس جمهور روحانی در نشست خبری با نخست وزیر ژاپن گفتند ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، حتی با امریکا، اما اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ قاطع خواهیم داد. حسن آقا، لطفاً از خر شیطان بیایید پایین و یک نیم نگاه و گوشه چشمی به قد و قامت و قواره ایالات متحده آمریکا بیاندازید، سپس افکار و اهداف پوچ و توخالی خود را مطرح نمایید.
آقای روحانی، شما اعلام میکنی که ما هرگز آغازگر هیچ جنگی نیستیم، به خصوص با آمریکا، و آقای خامنه ای میفرمایند که من هیچ نامه و هیچ سفارش و هیچ مذاکره با آمریکا ندارم انجام بدم. خب پایان دیپلماسی میشه آغاز جنگ؟ این تعریف جنگه.
میخواستم بگم که من به این نتیجه رسیدم که ما روی کره زمین دو تا ایران داریم. اعتقاد من بعد از صحبت‌های آقای روحانی که در نشستش رو با نخست وزیر ژاپن بیان کردن، من بعد از سخنان ایشون به این نتیجه رسیدم، چون ایشون میگن که مردم ایران الان امیدشون به آینده خیلی بیشتر شده و خیلی مثبت‌تر فکر میکنن نسبت به آینده ایران. من نمیدونم این مردم ایرانی که من میشناسم، که من از اون کشور هستم، که همچین نظری ندارن. لابد ایشان در مورد مردم یک کشور دیگه ای که اسم اونم تصادفاً ایران هست صحبت میکنن. لطفاً اگر ممکنه شفاف سازی کنید که این ایرانی که ایشون در موردش صحبت میکنن کجای کره زمین قرار گرفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 7:24 بعد از ظهر است در ایران. اجازه بدید پیش از این که به باقی گزارش‌ها و گفتگوهای مجله شامگاهی بپردازیم، نگاهی بندازیم به سرخط خبرها. روز پنجشنبه دو تانکر نفتی در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که خدمه این دو نفتکش تخلیه شدند. در واکنش به حمله به دو نفتکش در خلیج عمان، تصمیم کنم در دریای عمان، اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری حداکثری در خلیج فارس شد. دو شرکت بین‌المللی کشتیرانی پذیرش سفارش حمل نفت از خلیج فارس را تعلیق کردند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که برای یک سفر رسمی به تهران رفته است، صبح پنجشنبه با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. و سرانجام این که سازمان عفو بین الملل میگوید تا کنون بیش از 1,000,000 نفر در 200 کشور مختلف جهان عریضه ای را برای آزادی نسرین ستوده، وکیل ایرانی و مدافع حقوق بشر امضا کردند. سرخط آخرین اخبار ایران و جهان بود. اجازه بدید سر بگیریم گزارش و گفتگوهای مجله شامگاهیمون رو. در ابتدای مجله هم شنیدید که صبح امروز آیت الله خامنه ای با نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرده، پیشنهاد مذاکره با دولت دونالد ترامپ رو که آقای آبه حامل آن بود رد کرده و تاکید کرده که به صداقت آمریکایی ها باور نداره. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
بیش از یک ساعت پس از پایان رسمی ملاقات شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با رهبر جمهوری اسلامی ایران، خبری یکسان در رسانه‌های ایران منتشر شد که در آن اشاره شده بود آقای آبه حامل پیام رئیس جمهور آمریکا برای آیت الله خامنه‌ای بوده است. از دست کم دو هفته پیش این گمانه مطرح شده بود که نخست وزیر ژاپن حامل پیامی برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود و قرار است نقش میانجی را میان تهران و واشنگتن بازی کند. در گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای به متن دقیق پیام رئیس جمهور آمریکا اشاره نشده، اما در تصاویر منتشر شده از این دیدار آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پیام گفته است:
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
ایالات متحده پیشتر تأکید کرده بود که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. این موضوع اما بار دیگر در دیدار نخست وزیر ژاپن با آیت الله علی خامنه ای مطرح شد. آیت الله خامنه ای این گونه پاسخ داد:
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا زیر توافق برجام و قرارداد قطعی آن زده، تکرار دوباره مذاکره با آمریکا و رسیدن به برجام دیگر را منتفی دانست. او در ادامه در صداقت دولت آمریکا برای مذاکرات دیگر ابراز شک و تردید کرد.
ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی‌کنیم. و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیابه.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده است که مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران گفت که آمریکا از تلاش‌های آقای آبه برای کاهش تنش در منطقه حمایت می‌کند.
We've said that anything that the international community can do to deter the Iranian regime from further escalation by conveying military confrontation will not be tolerated.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشور از جامعه بین‌المللی خواست گرفته تا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها توسط حکومت ایران این پیام را منتقل کند که مقابله‌جویی نظامی تحمل نخواهد شد. نگرانی در مورد ادامه تنش‌ها در منطقه در نشست مطبوعاتی مشترک روز چهارشنبه شینزو آبه با حسن روحانی نیز مطرح شد. آقای آبه در این مورد گفت:
در برابر تشدید تنش‌ها ضروری است که ایران یک نقش سازنده در تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه ایفا کند تا از بروز یک برخورد تصادفی جلوگیری شود.
ایالات متحده آمریکا در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد، اما در این حال بارها تاکید کرده که خواهان دستیابی به توافقی تازه با جمهوری اسلامی است که در آن علاوه بر برنامه هسته‌ای فعالیت‌های موشکی و نقش تهران در منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد. ایران هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده، اما در روزهای اخیر مقامات ایرانی تاکید کرده بودند که ابتدا آمریکا باید بر میز مذاکره برجام بازگردد و بعد شاید موضوعات دیگر قابل طرح باشد.
گزارش رویا کریمی مرج رو میشنیدید از دیدار آیت الله خامنه ای و شینزو آبه که بسیاری انتظار این دیدار رو داشتند، اهمیتی تاریخی داشت. ژاپن خریدار نفت ایرانه و برای مدتی از معافیت تحریمی آمریکا بهره مند بود و حال خرید نفت ایران رو به طور کامل قطع کرده. این سفر برای برخی روزنه‌ای گشوده بود که شاید اتفاقی بیفته، تنش‌ها در خاورمیانه کمتر بشه و باب گفتگو باز بشه. اما آیت الله خامنه‌ای صبح امروز، همونطور که در گزارش رویا هم شنیدید، آب پاکی رو بر دستان شینزو آبه ریخت و حتی پیام دونالد ترامپ رو تحویل نگرفت. اما در کنار اون کارشناسان خوشبین، افراد دیگری هم بودند که می‌گفتند فضای گفتگو در حال حاضر به هیچ عنوان وجود نداره. ساعتی پیش از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه پرسیدم آیا این صحبت‌های آقای خامنه‌ای پاسخ نهایی و قطعی اوست در نفی هر گونه گفتگو؟
تا حدی که از سطح علنی مذاکرات و گفتگوها برمیاد، البته ما سطح پشت صحنه‌اش اطلاعی نداریم، نتایج منفی و مایوس کننده است. آقای خامنه‌ای سخن درستی میگن که خروج آمریکا از برجام، یعنی خروج دولت ترامپ، یه خروج زورمدارانه بوده، اما این مقدماتی که میچینن ناقصه و نادرسته و نتایجش نادرسته. ایشون تنها به گازی میرن، ایشون میگن که اوباما باعث به اصطلاح اولین کارشکنی رو در برجام کرده، در حالی که خود ایشون موشکفرانی سپاه، سخنی که هیچ شرکت آمریکایی حق ورود به ایران نداره و عدم تغییر سیاست خارجی جدا حالا از سیاست داخلی که ما طرف هستیم با حاکمان خودمون، اینها رو آقای خامنه‌ای مطرح نمی‌کنه. این مقدمات ناقصه، اما از طرف دیگه نفس گفتگو و مذاکره در فرهنگ سیاسی آقای خامنه‌ای و فضای رسمی کشور نوعی حالت پوپولیستی، حتی می شود گفت کودکانه داره، مثل کودکایی که با هم نارضایتی دارن و از همدیگه قهر می کنن. در فضای بین المللی و در طول تاریخ کشورهایی حتی در حال جنگ با هم گفتگو می کردن، گفتگو که علامت ترس و ضعف نیست، گفتگو از لحاظ علامت قدرتی یک کشوره. از این تابو سازی از گفتگو که ما نه پیامی می دهیم نه پیامی می گیریم نه مذاکره می کنیم، از این حالت پوپولیستی و کودکانه اگر بگذریم، آقای خامنه‌ای باید مسئولیت و عواقب این تصمیم تاریخیش رو اگر در پشت صحنه همین باشه باید بپذیره. سیاست خارجی بر اساس توازن قواست، هیچ کشوری با کشور دیگه بر اساس اعتماد مذاکره نمی‌کنه. اگر ترامپ از آمریکا از برجام خارج شده، بخشیش ضعف هیئت مذاکره کننده ایران بوده که پای آمریکا رو در برجام نبسته، بعدن هم گفتن ما اصلا چون این تصوری نداشتیم. ضمن این که در سیاست خارجی بر اساس توازن قوا و منافع ملی حرکت میکنن، همین حالا از دولت ترامپ اگر ایران وارد مذاکره بشه شاید بشود حتی امتیازهای بیشتری از دولت اوباما داره.
آقای علیجانی اجازه بدید برگردیم به صحبت آقای خامنه‌ای مجددا. این صحبت حتی یه ذره متناقض هست، از این جهت که خب پیشتر رسما آقای خامنه‌ای گفته بود که مذاکره سمه، بعد از اون طرف قبول میکنه که با شینزو آبه دیدار بکنه بعد از سالیان سال. ژاپن هم که یکی از خریداران مهم نفت ایرانه، یعنی چجوری میشه اینا رو کنار هم قرار داد که شما از یک طرف میگی مذاکره سمه، اما از طرف دیگه میزبانی نخست وزیر کشوری رو داری میکنی که یکی از بزرگترین خریداران نفتیته و معافیت تحریمی هم دیگه نداره؟
آقای خامنه‌ای خود مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو رد میکنه که گفتم این یک برخورد کودکانه و عوامانه است. در گذشته آقای خامنه‌ای حرفای زیادی زده و بعداً ازش برگشته و عکس اون رو عمل کرده. ایران هم چه در پشت صحنه چه در روی صحنه با آمریکا مذاکره کرده. حالا آقای خامنه‌ای میخواهد دلخوشی به هوادارانش بده که نه، ما در قالب 50+1 با آمریکا مذاکره کردیم، مذاکره مستقیم نداشتیم. این تابو باید شکسته بشه. این تابو علیه منافع ملت ایران هست. اکثر ملت ایران با این سیاست خارجی آقای خامنه‌ای طبق بر انتخابات های مختلفی که ملت آمدن به سیاست عکس این سیاست رأی دادن، ملت ایران مخالفن. حالا هم آقای خامنه‌ای از جیب ملت ایران، امنیت ایران، اقتصاد ایران، زندگی روزمره مردم ایران که 6 دهکش زیر خط فقر زندگی میکنن و روز به روز آسیب های اجتماعی در به موازات فساد و بیلیاقتی حاکمان اضافه میشه، آقای خامنه‌ای باید مسئولیت این رو بپذیره. ورود به مذاکره اگر حتی طرف مقابل نخواد من برد رو بپذیره، راه بازگشت بازه. ولی این برخورد عوامانه و کودکانه باعث میشه که نیروهای دیگر، کشورهای دیگر با کارت ایران بازی بکنند.
گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو شنیدی درباره صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای با شینزو آبه. اما همچنان می‌خواهیم به این صحبت‌ها بپردازیم، اونها رو بیشتر تحلیل بکنیم، به پیام دونالد ترامپ بپردازیم، اینکه این پیام احتمالاً چه بوده. اما پیش از اون نظرات شما رو بشنویم درباره دیدار صبح امروز.
سید علی خامنه‌ای، سخنرانی امروزت را دیدیم. همانقدر که برای ملت ژاپن غبطه خوردیم به خاطر داشتن چنین رهبری فکور و متین، به حال خودمان افسوس خوردیم که تو مانند جغد شومی سرنوشت ملتی را به بازی گرفته ای. خانه ات خراب.
از آنجایی که مقامات نظام جمهوری اسلامی از رأس تا ذیل درکی از سیاست، اخلاق، خردمندی، مدیریت، نودوستی، آگاهی، ادب، علم و دانش و تعامل با جهان ندارند، ضمن خیر مقدم به جناب آقای شینزو آبه نخست وزیر محترم ژاپن استدعا داریم رهبر و رئیس جمهوری را با مسائل و مطالب بالا آشنا فرمایند.
بله آقای روحانی راست میگه، مردم در آرامش کاملن، چون برای اینکه هیچی ندارن بخورن، در نتیجه انرژی ندارن که بیان تظاهرات بکنن، بدبخت شدن. و به همین دلیل آقای روحانی چون خودش شکمه سیره و اون رهبر مفتخور مثل خودش میگه که مردم در آرامش کاملن، مردم نمیتونن نون بخرن بخورن، مردم نمیتونن پنیر بگیرن بخرن.
سالگرد یوم 22 خرداد سرکوب جنبش سبز، الان خیلی هم میگن برجام به ثمر نرسیده، دماغ شما اصلاح طلبا سوخته. خیلی دارن اینو میگن طرفدار نظام. جواب اینا باید اینو بگین که اگه اون موقع نظام میذاش میرحسین رئیس جمهور بشه، حالا درسته میرحسین هم طرفدار ایناست، نقایصی داره، خراجات برجام امضا بکنه، الان برجام دستاورد داشت، برجام قانونی میشد، چون اون زمان دموکرات ها هم کاخ سفید داشتن هم مجلس رو تصویب میکنن، قانونیش میکردن، سرمایه گذاری تو ایران جذب میشد. حالا درسته که نقایصی هم هست، سوء امتیازات انحصاری هم هست. الان داریم میبینید از پروژه آفازلاب تو ایران فعاله، چون از دوره خاتمی از بانک جهانی وام گرفتن. الان هم اگه ترامپ هم به قدرت میرسید میخواست از برجام بیاد بیرون، به همین سادگی نمیتونست بیاد بیرون. دیدین خروج آمریکا از برجام، شکست برجام، ضررش فقط به طبقات محروم جامعه ایران رسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 7:38 بعد از ظهر است. در ایران پرداختیم به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن. می‌خوایم تحلیل این صحبت‌ها رو ادامه بدیم. در خبرها از صبح بارها منتشر شد که شینزو آبه حامل پیامی بود از دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اما از این پیام جزئیاتی منتشر نشده. تنها گفته شده که خود آقای آبه بعد از دیدار با آیت الله خامنه‌ای به خبرنگاران گفته که دیدگاه آقای ترامپ رو در رابطه با منطقه و تمایلش به عدم تنش در منطقه رو به رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده. اما داغ شدن این کلمه پیام در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشته. بسیاری گفتند که آقای آبه نامه‌ای رو از سوی دونالد ترامپ برای رهبر ایران آورده بود و به برگه‌هایی اشاره کردند که آقای آبه در دیدار با آیت الله خامنه‌ای در دست داشت. حتی خبرگزاری فارس مطلبی رو منتشر کرد و در اون نوشت که یک پاکت نامه در دیدار شینزو آبه با رهبر بوده و روایتگر سرنوشت پیامی است که به مقصد خود نرسید، چیزی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده. برای بررسی این پیام می‌خوایم همراه بشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل سلام می‌کنم به شما. پیام دونالد ترامپ چه چیزی می‌تونسته باشه؟
با سلام. من به نظرم می‌رسه که آقای آبه پیام دونالد ترامپ رو تحویل آقای خامنه‌ای رهبر ایران دادن. در حقیقت از پاسخهایی که آقای خامنه‌ای به آقای آبه میده دست کم ما به دو محور این پیام پی میبریم اگر بیشتر نباشه. یکی این که آقای خامنه‌ای میگه که صادقانه بودن قصد آمریکا رو برای مذاکره در واقع مورد تردید قرار میده، بنابراین یک محور این پیام این بوده که آمریکا قصد صادقانه ای داره برای اینکه به اصطلاح با ایران مذاکره مستقیم بکنه. و بقیه این پیام رو میشه با توجه به حرفایی که قبلا شخص ترامپ زده اینکه قصد تغییر رژیم را در ایران نداره دونه. محور دیگری که از پاسخهای آقای خامنه‌ای ما متوجه میشیم، خامنه‌ای تأکید میکنه که از طریق مذاکره با آمریکا مشکلات ما حل نخواهد شد و هیچ ملت آزاده مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد. بنابراین اینجا هم باز یک جنبه‌هایی از پیام رو میشه مشاهده کرد که البته آقای خامنه‌ای نمیگه که چجور میشه به نتیجه رسید، چجور میشه مشکل رو حل کرد اگر مذاکره نکنید.
آقای روشندل
و بله
حالا فکر میکنید که واکنش آمریکا به این صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه باشه؟
واکنش آمریکا به این صحبت‌ها من فکر نمی‌کنم که این پاسخ‌ها موجب یک چرخش 180 درجه ای بشه و آمریکا بگه که خب حالا ما اون چیزی که لازم بود اطلاع دادیم و پیام رو رسوندیم، حالا که ایران نمیخواد پس جنگ میکنیم. البته وقایعی که همین امروز صبح در دریای عمان را اتفاق افتاد همون برخورد تصادفی است که اتفاقا آقای آبه در موردش اخطار داده بود. این نوع برخوردهای تصادفی یا توطئه‌ای یا عمدی یا هر چی که میخواد اسمش باشه میتونه رابطه رو تبدیل بکنه به این درگیری محدود، ولی این مکالماتی که بین آقای خامنه‌ای و آبه صورت گرفته و بخشی از اون قطعا به دونالد ترامپ منتقل شده در حدی نیستش که بخواد این رابطه رو 180 درجه برگردونه. به احتمال زیاد هنوز ممکن استش که یعنی چرخش حرفای آقای ترامپ رو شما ببینید روز گذشته که ایران شرایط بسیار بدی داره و من نمیخوام اونا رو اذیت بکنم و غیره، این احتمال وجود داره که روی اون حرفی که ایران داره میگه که اگر آمریکا میخواد مذاکره بکنیم تحریم ها رو برداره، یک نوع مانور روی این میشه کرد و مثلا آمریکا حاضر بشه که یک بخشای از تحریم ها رو موقتا تا رسوندن قطعی و مستقیم پیام ها بین دو کشور به صورت تعلیق در داره.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا همراه با ما بود برای نگاهی به آنچه که امروز صبح بین شینزو آبه و آیت الله خامنه‌ای گذشت. اما بپردازیم به یک گزارش دیگر، بازم در رابطه با روابط کشورها با آمریکا. رئیس جمهوری روسیه میگوید این روابط روز به روز بدتر می‌شود. قصد آمریکا برای افزایش توان نظامی خود در لهستان با انتقاد مسکو روبرو شده و همزمان کرملین گلمند است که واشنگتن گام‌های مشخص برای تدارکات مربوط به دیدار رؤسای جمهور دو کشور بر نداشته. جزئیات بیشتر از همکارم آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید وضعیت روابط روسیه و آمریکا وخیم است و روز به روز بدتر نیز می شود. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه میر تحریم های آمریکا علیه روسیه را به باد انتقاد گرفت و همزمان ابراز امیدواری کرد سران جی 20 در اجلاس قریب الوقوع در اوساکا ژاپن بتوانند گام های مهم و مثبت برای بهبود وضعیت اقتصاد جهانی بردارند. انتظار می رود ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه این اجلاس دیدار کنند، اما کرملین اعلام کرد هنوز هیچ درخواست رسمی از کاخ سفید دریافت نکرده و یک دیپلمات بلندپایه روس پنجشنبه احتمال داد دیدار سران دو کشور سرپایی و بدون هماهنگی های پیشین برگزار شود. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تاکنون تنها یک دیدار رسمی در تابستان گذشته در فنلاند داشتند. لئونید یوتسنکو تحلیلگر سیاسی معتقد است به دلیل اختلاف های عمیق روسیه و آمریکا دیدار پوتین و ترامپ بی‌معناست.
فاصله بین مواضع و منافع روسیه و آمریکا روز به روز بیشتر می شود، در حالی که تا همین اواخر طرفین خواستار تماس‌های سیاسی و دیدارهای دو جانبه بودند. اکنون دیدار سران در اولویت نیست. البته رئیس جمهور روسیه همچنان علاقمند است درباره سرنوشت جهان با همتای آمریکاییش مذاکره کند. اما فوریت‌های رئیس جمهور آمریکا، یافتن راه حل برای جنگ تجاری با چین، مسائل پیرامون ایران، بحران‌های ونزوئلا و کره شمالی است. زمینه‌هایی که روسیه سیاست متضاد با سیاست آمریکا را دنبال می‌کند. تنها عرصه‌ای که باید توسط دو کشور مشترکاً حل و فصل شود، کنترل تسلیحات است. اما در حالی که هر یک می‌داند دیگری از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نخواهد کرد، مذاکره در این باره فوریت ندارد. ضمناً هر دیدار با پوتین انتقادهای فراوان برای ترامپ به دنبال دارد. اما چه این دیدار انجام شود چه نشود، تنش‌ها بین روسیه و آمریکا همچنان پابرجا خواهد ماند.
در حالی که تماس‌های سیاسی دیپلماتیک روسیه و آمریکا به شدت کاهش یافته، اما سه‌شنبه آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا با دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن و چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با آندریا تومسون همتای آمریکایی دیدار کردند. هیچ اطلاعی درباره موضوعات مورد بحث و نتایج دیدار نخست منتشر نشده، اما دیدار دوم به بررسی مسائل کنترل تسلیحات به ویژه سرنوشت پیمان کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی موسوم به استارت 3 که اعتبارش به زودی به پایان میرسد و پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد که دو طرف اجرای آن را تعلیق کردند اختصاص یافت. ریابکوف در مصاحبه با وال استریت جورنال گفت روابط روسیه و آمریکا بدتر از بدترین دوران جنگ سرد است، زیرا به گفته وی کاملا غیر قابل پیش بینی شده و تهدیدها دائم در حال افزایش است. همزمان با این اظهارات، الکسی گروشکو، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، آمریکا و ناتو را متهم کرد با شعار تهدید روسیه که به گفته وی توهم توخالی است، گام‌های ملموس برای افزایش تهدیدهای امنیتی برای روسیه برمی‌دارند. این نخستین واکنش به توافق آمریکا و لهستان برای استقرار 1000 نیروی جدید و یک گردان پهپادهای آمریکا در لهستان و قصد فروش 30 جنگنده F-35 به این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه تا دیدار با آنجی دودا همتای لهستانیش گفت که امیدوار است لهستان و آمریکا روابط خوبی با روسیه داشته باشند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
با اجرای شدن قانون واگذاری تئاتر به بخش خصوصی، هر شب نزدیک به 70 نمایش در تهران اجرا می شود، اما همزمان صندلی های سالن ها به خاطر قیمت بلیط ها خالی تر می شوند. اهالی تئاتر معتقدند تئاتر با چشمی می گرید و با چشمی می خندد و می گویند این هنر بدون حمایت دولتی خاموش می شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
مدت هاست که اهالی تئاتر میگویند وضعیت تئاتر ایران غم انگیز است، بی سر و سامان است و مشکلات عدیده ای دارد. تعداد زیادی از پیشکسوتان این حوزه اخطار دادند که آژیر قرمز برای هنر تئاتر مدت هاست که به صدا درآمده است. تجاری شدن تئاتر، نبود وحدت همفکری میان اعضای خانه تئاتر، نیاز به تغییر در اساسنامه خانه تئاتر و نبود حرمت برای تئاتر ایران از جمله مهمترین معضلاتی است که اهالی تئاتر از آن سخن میگویند. اما به گفته اهالی تئاتر، خصوصی سازی تئاتر و پروژه استقلال تئاتر ایران در سالهای اخیر به وضعیتی بحرانی رسیده است که به احتمال زیاد به پرهیز از تئاتر خواهد انجامید. مرکز هنرهای نمایشی طی سالیان گذشته حمایت خود از تئاتر را به حداقل رسانده و با شعار خصوصی سازی همه چیز را به تهیه کنندگان و سالن‌های خصوصی سپرده است که به گران شدن بلیط تئاتر، هجوم افراد مشهور با دستمزدهای سرسام‌آور و ریزش مخاطبان اصلی منجر شده است. سهراب سلیمی، کارگردان تئاتر و از اعضای کانون کارگردانان تئاتر در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که بحث خصوصی تئاتر به بیراهه می رود.
نهادینه کردن در واقع بخش خصوصی مسائلی هستش که در واقع میشه گفت توی مملکت با توجه به مطالعه و ریشه دار شدن در خصوص مسائل خصوصی، چون هیچگاه پشتوانه‌شو نداشتیم به خصوص در بخش مسائل فرهنگی، ظاهرا میشه گفتش که داره به سمتی میره که به جای کارهای ارزشی و یا تولیدات در واقع میشه گفت تأثیرگذار، فرصت‌های در اختیار بخش خصوصی گذاشتن به لحاظ درآمدسازی، استفاده از در واقع لاکچری ها، سلبریتی ها، که میشه گفتش که وقتی به عمق ریشه میپردازی میبینی که بیش از این که در واقع تأثیرگذار باشه جریان ها انحرافی است برای فقط صرفا درآمدسازی، و این درآمدسازی میشه گفتش که بسیار از گروه های با استعداد، خلاق و شرافتمند رو داره روز به روز از جریان تئاتر دور میکنه.
در هفته‌های گذشته این بحث بالا گرفت که تئاتر ایران در حال تبدیل شدن به تئاتر لوکس است. بلیط‌های بعضی از تئاترها با قیمت‌های بین 150 تا 250 هزار تومان در تهران به فروش رسید و تعدادی از علاقه‌مندان به این حوزه از جمله دانشجویان تئاتر گله کردند که دیگر توانایی خرید یک بلیط تئاتر را هم ندارند. بهزاد فراهانی، کارگردان و بازیگر، نیز در گفتگویی با رادیو فردا درباره خصوصی شدن تئاتر و بالا رفتن قیمت بلیط‌های تئاتر گفت:
گیری‌های از پیش تعیین شده است برای خصوصی کردن تئاتر برای یک قشر اجتماعی، یعنی سرمایه‌داری، به خصوص سرمایه‌داری نادانی که امروز روز پول کلان دستش افتاده و میتونه آروغ بعد از غذاش رو توی یک هتل دیدن یک تئاتر قرار بده. و یعنی تئاتر در کشور ما قیمت بلیتش تا اونجایی که من میادم و خودم هم عمل کردم تو تئاترهای خودم از 30 تومان فراتر نرفته. ما همیشه با فقر زندگی کردیم و فقر ما فخر ما بوده، سبی نبوده که. تئاتر وسیله‌ای بوده که ما عشقمون رو تعیون ببخشیم. اما اون کاری که کردن، کسایی هستن که 200,000 تومان پول دارن، 250,000 تومان الان در ماه خرج نون سنگک و یه ذره پنیر یه دانشجو هستش.
اهالی تئاتر میگویند این وضعیت خطرناکترین وضعیت تئاتر است. بودجه و حمایت دولتی یک شوخی است. سهراب سلیمی نیز در ادامه گفتگویش با رادیو فردا به وضعیت تئاتر شهرستان ها نیز اشاره کرد.
من مسئولیت پیدا کردم که برم در 32 استان کشور برای انتخاب نمایشنامه‌های برای فجر. واقعا جز حسرت و در واقع میشه گفت تنگناها، فرصت هایی که واقعا میشه گفتش که استعداد، توانایی در بعضی از دوستان رو شما شاهدی، ولی امکانات صفر و واقعا میشه گفتش که به نوعی خودش کشیده کنار، اون مسئولیت مدیریتی حمایتی فقط رها شدن در یک بیابان برهوت که برید و برای خودتون بتونید یک جور درآمدزایی بکنید و غیره و غیره.
اهالی تئاتر راه برون رفت از وضعیت فعلی را در تغییر اساسنامه و آیین‌نامه خانه تئاتر، نظارت از سوی اداره کل هنرهای نمایشی برای پروسه تعیین قیمت برای تئاتری‌ها و حمایت مالی و تغییر در سیاست‌های کلان دولت می‌دانند. تئاتری‌ها می‌گویند باید رویکرد به تئاتر ایران تغییر کند. تئاتر دولت دلسوز و متعهد می‌خواهد و هنرمندان عاشق.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره مشکلات قانون واگذاری تئاتر به بخش خصوصی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در انتهای مجله شامگاهی امروز با مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم تا سری بزنیم با اونچه که در این شبکه‌های اجتماعی داغ است.
بله، موضوعی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ، موضوع به قتل رسیدن یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیر محمد علی است که در زندان آنطور که گفته می‌شود توسط همبندی‌های بزهکارش با چاقو کشته شده و دو روز بعد یعنی دیروز به خاک سپرده شد. در توییتر با هشتگ علیرضا شیر محمد علی توییت‌های بسیاری نوشته شده، ابراز ناراحتی و خشم خیلی زیاد بود. عکس مادر علیرضا در مراسم خاکسپاری او با کاربران بسیاری منتشر کردند، از جمله کاربری که با انتشار این عکس نوشته این خانم سوگوار مادر علیرضا شیر محمد علیه، انگشتش هنوز جوهریه، ازش اثر انگشت گرفتن که جنازه بچهش رو تحویل بدن، عدالت مرده، خدا و قاضی و حاکم شهر هم همینطور. پردیس توییت کرده بود تک عکس کراپ شده و بیکیفیت از علیرضا شیر محمد علی کافی است، اگر مقایسه کنیم و بخوایم تفاوت‌ها رو بفهمیم، تفاوت ما و آنها، رسانه‌دارها و خاموشان، معترض با معترض، جایی که حتی زندانی هم قربانی طبقه است که به آن تعلق دارد. مهیار نوشته علیرضا شیر محمد علی در نامه اعتراضی چند ماه پیشش نوشته بود زندگی در لجنزار تهران بزرگ در شأن ما نیست. این بیرون هر روز چیزی مثل همین عکس خانواده پویه نوریان با راننده اسنپ به ما ثابت میکنه که زندگی در لجنزار جمهوری اسلامی در شأن ما نیست، در شأن هیچ کس نیست. اما فرید یک کاربر دیگه ای توییت کرده و یک نقل قول از یک زندانی سیاسی، میگه که یکی از زندانیان سیاسی روایتی از دوران حبسش در زندان عادل‌آباد شیراز داره که میگه بعد از نماز مغرب یک زندانی کنارم نشست و روزنامه باز کرد و زیر لب گفت امشب نخواب و مواظب خودت باش، از دفتر سفارش کردن در خاموشی کاردیت کنن. سهیل عربی هم اینجور که این کاربر نوشته دچار چنین اتفاقی شده بوده. شاهد علوی توییت کرده تلاش کردم با مادر زندانی سیاسی جان باخته علیرضا شیر محمد علی گفتگو کنم، دوستی که با این مادر در تماس است خبر داد که ماموران امنیتی مادر آقای شیر محمد علی رو تهدید کردن در صورت گفتگو با رسانه ها پیکر پسر جان باختش رو برای خاکسپاری تحویل نخواهند داد. و جمال هم توییت کرده بود قرار علیرضا شیر محمدی هم کفالت بود اما دادسرا از قبول کفالت خودداری کرد، درست همین اتفاق که برای عاطفه رنگریز هم در جریان، برای او هم قرار کفالت صادر شده اما دادسرا از قبولان امتناع میکنه و به بهانه عدم تامین کفالت او رو به زندان قرچک انتقال داده. چطور میتوانیم در این شرایط نگران عاطفه نباشیم؟
منی ظاهرن این خبر مربوط به اسنپ و مسافر و رانندهش هم خبر سنبشت.
بله بله، اون خبر هم این عکس، انتشار این عکس موجی از واکنش رو در شبکه اجتماعی به دنبال داشته. در توییتر هم همینطور با هشتگ زن ایرانی، حجاب اجباری، حجاب اختیاری، اسنپ، سعید عابد و تحریم اسنپ یه نمونه های انتخاب کردم. مهریه گلرو فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق توییت کرده عذرخواهی دختر از رانندهش کننده اسنپ تلاشی تمام قد برای تحقیر زن ایرانی خواهان پوشش اختیاری بود و اینکه ما نخواهیم گذاشت برای مبارزه با حجاب اجباری یک قدم جلوتر بیایید. بعد از پروژه شکست خورده گشت ارشاد، حالا باید اتاق فکر راه جدیدی پیدا می‌کرد، جریمه نقدی در بحران اقتصادی فعلی. اما مهدی خرمدل یک کاربری توییت کرده که ابراهیم هادی که عکسش روی کتابی هست که آقای عابد به خانم پویه هدیه داده، میگه که این عکس کسی بوده که همسنگر عموی من بوده و خاطره تعریف میکنه، میگه مردم دزد موتورش رو دستگیر کردن، وقتی میرسه خودش رو به اون راه میزنه و میگه این رفیقمه، دزد بغل میکنه و به دزد پول میده بره. در واقع این دختر باید این کتاب رو به آقای سعید عابد اهدا میکرد.
خیلی ممنونم، همکارم مانیا منصور بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. ممنونم که در مجله شامگاهی پنجشنبه 23 خرداد و من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید.